أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. آیه 43 این است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اقیم الصلاة و آت الزکات ورکعو مع الراکعین. این فرماید شما اقامه نماز کنید و ایتاء زکات داشته باشید و همراه رکوع کنندگان هم رکوع داشته باشید. اگر بخوایم یه تصویر اجمالی از این آیه ارائه بدیم، در حقیقت خداوند تبارک و تعالی امر میکند به بنی اسرائیل و یهودیان، اعم از عالمان و عامه مردم، که شما به اقامه نماز بپردازید و زکات بدهید، یا به تعبیر دقیق در ایتاء الزکات داشته باشید و رکوع شما همراه سایر رکوع کنندگان باشه. خب حالا از نظر واژه ها این آیه واژه خاصی که نیاز به توضیح در این مقام داشته باشه نداره. بحث اقامه، صلات، ایتا، زکات و رکوع، این پنج واژه که در این آیه مورد استفاده قرار گرفته، حالا از جهاتی البته احتیاج به توضیح دارد، ولی اینکه ما بخوایم مثلا ابهامی را از این واژه ها برطرف کنیم الان ضرورتی نداره. اقامه معلومه به معنای برپا داشتنه، نه انجام دادن یه فعل خاص. صلات هم که معناش معلومه، ایتا هم به یه معنا نظیر اقامه است. ایتاء الزکات غیر از اعطاء الزکات، که این باز به نوعی به همون جهتی که اقامه به اون اشاره داره، این هم به همون اشاره داره، و رکوع هم که خب معناش معلومه. لذا از نظر واژگان واژه خاصی در این آیه وجود نداره که محتاج تبیین باشه، اما از نظر ارتباط با آیه قبل و بعد، خب باید عرض بکنیم در آیه قبل خداوند تبارک و تعالی چند امر و نهی داشت: آمنو به ما انزلتو مصدقن لما معکم. امر به ایمان به قرآن و پیامبر و حقایق دین، و همچنین امر به رهبت، امر به تقوا، در کنار نهی از به اصطلاح اون اموری که بیان شد. بالاخره چند امر و چند نهی در آیه قبل ذکر شد. متعلق اوامر و نواهی در آیات قبل مربوط به اصول اعتقادی و بعضی از فروع و شعب اون بود. اینکه مثلا ایمان بیاورید و بعد در کنارش فرمود لا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا، خب این مربوط به حوزه اعتقادات و باورهای دینی است، چون قبل از این اوامر و نواهی که در آیه 41 و 42 بیان شد سخن از اصول سگانه اعتقادی بود، یعنی توحید و نبوت و معاد. بعد بحث از ایمان و باور قلبی بر اساس اون باورها و اعتقادات پیش آمد. حالا امر می کند به سه تکلیف، به سه عمل مهم دینی. این که میگیم سه عمل مهم دینی، این حالا باید توضیح بدیم چرا در میان همه اعمال و مناسک دینی این سه ذکر شده. اول ببینیم منظور از اینها چیست تا بعد چرایی اون رو بیان بکنیم. به هر حال فعلا در این حد که ارتباط این آیه با ما قبل روشن بشه باید عرض کنیم اینجا که انه خداوند متعال بعد از بیان لزوم باور صحیح به سه اصل توحید و نبوت و معاد و بعد از امر به ایمان به خداوند و پیامبر و روز جزا وارد عرصه بیان تکالیف دینی میشه. یعنی که انه بعد از این که اعتقاد پیدا کردید، ایمان آوردید، حالا میفرماید اقامه نماز کنید، ایتاء زکات داشته باشید و همراه رکوع کنندگان به رکوع بپردازید. این حالا یه بیان اجمالی برای ارتباط این آیه با آیات قبل. یعنی عرصه مناسک دینی رو فی الجمله برای یهودیان تبیین میکنه. خب حالا عمده این است که ما ببینیم اساساً این سه تکلیف چیه و چرا اینها ذکر شده. پس تکلیف اول اقامت الصلاة، بعد به اون دو تکلیف دیگر میپردازیم. میفرماید اقیم الصلاة. دو سه پرسش در رابطه با این تکلیف مطرحه. این که اولا منظور از صلات در اینجا چیه، ثانیاً معنای اقامت و صلات چیه، و ثالثاً چرا در صدر تکالیف دینی برای کسانی که دعوت میشوند به اسلام اقامت و صلات قرار داده شده. اولین تکلیفی که برای یهودیان بعد از اون مقدمات میفرماید اینه که به اقیم و صلات. چرا این اولین تکلیف قرار داده شده؟ اما صلات در این آیه دو احتمال در موردش وجود داره. یک احتمال این که منظور از صلات خصوص همین نمازی است که مسلمانان می‌خوانند. و اینجا داره امر میکنه به این که شما هم مثل مسلمانان نماز بخونید. احتمال دیگر این است که امر به نماز به معنایی که در بین همه ادیان الهی وجود دارد شده است. اینجا هر دو احتمال طرفدارانی داره و برخی از مفسرین به اون ملتزم شدن. بنابر نظر برخی از مفسرین، از جمله تفسیر صاحب تفسیر المنار، اینجا خداوند تبارک و تعالی داره امر میکنه به نماز و منظورش از نماز نه نمازی که مسلمانان میخوانند، بلکه میخواد توجه بده به اون حقیقت و روح نماز که در همه ادیان وجود داره. یا نمیخواد بگه شما نماز بخوانید مثل مسلمانان و همونطوری که اونها مثلا این افعال رو انجام میدن شما هم همان گونه انجام بدید، بلکه میخواد بگه همون نمازی که شما داشتید و پیش از شما ادیان ابراهیمی دیگر داشتن، الان بر شما لازم است به حقیقت و روح اون نماز توجه کنید. به عبارت دیگر داره به اصل خضوع و خشوع و تضرع در برابر خداوند تبارک و تعالی اشاره میکنه. خب این یه احتمال و یه قول. تفسیر المنار جلد یک صفحه 293. مؤیدی هم برای این احتمال و این دیدگاه وجود داره و اون هم کلامی است که راغب اصفهانی در این رابطه ذکر کرده. عنایت بفرمایید. راغب اصفهانی میگوید در بعضی از آیات قرآن سخن از اقامه تورات و انجیل به میان آمده. مثلا در آیه 68 سوره مائده خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید قل یا اهل الكتاب لستم علی شیء حتی تقیم التورات والانجیل. شما به اهل کتاب بگو شما هیچی نیستید، شما بر چیزی قرار ندارید مگر اینکه اقامه تورات و انجیل بکنید. لستم علی شیء حتی تقیم التورات والانجیل. یا در دو آیه قبل خداوند می‌فرماید ولو انهم اقاموا التورات والانجیل. خب اقامه تورات و انجیل به چه معناست؟ اقامه تورات و انجیل یعنی اینکه حق تورات و انجیل ادا بشه، و الا یا به تعبیر دیگر اون چه در تورات و انجیل گفته شده به منصه ظهور برسه، عمل بشه. الان مثلا وقتی ما میگیم اقامه قرآن، اقامه قرآن یعنی چی؟ یعنی به اون چه که در قرآن گفته شده عمل بشه و سعی بشه این در مثلا بین مردم جاری و ساری باشه. خب این که سخن از اقامه تورات و انجیل به میان میاد، این در عرض به حضور شما از صفحه این مفردات رو هم ننوشتم. به هر حال وقتی سخن از اقامه تورات و انجیل به میان میاد و اقامه تورات و انجیل هم به این معناست، لذا اگر خداوند تبارک و تعالی یه جایی به اینها میفرماید اقیم الصلاة، منظور اقامه همون نمازی است که خودتان در تورات و انجیل دارید و در همه ادیان هست، که توجه به اون حقیقت و اون هم جز تسلیم و خضوع و خشوع در برابر پروردگار متعال نیست. این یک دیدگاه و یک احتمال. اما دیدگاه رایج‌تر اینه که صلات در اینجا به معنای همون نمازی است که مسلمانان می‌خوانند و به نظر میرسه این دیدگاه رجحان داره بر دیدگاه اول به چند دلیل. خوب دقت کنید. اولا معنا نداره بعد از اینکه خداوند تبارک و تعالی به اونها امر کرده به ایمان به ما انزلتو به و آمنو به ما انزلتو بهی مصدقن لما معکن، و پیش از اون دعوت به اسلام کرده و این که تلبیس الحق بالباطل نکنید و این که کتمان الحق نکنید، و قبل از اون دعوت به اصول سگانه اعتقادی کرده، حالا اون وقت بیاد بفرماد اقیم الصلاة و منظورش هم مثلا روح صلات باشه که در همه ادیان ابراهیمی مشترکه. این یه شاهد مهمی است که قطعا مانع از حمل صلات بر معنایی غیر از همین معنایی است که بین مسلمین متداوله. ثانیاً به اصطلاح یا شاهد دیگر این که در ادامه همین آیه فرموده ورکعوا مع الراکعین، این که با رکوع کنندگان رکوع کنید. خب رکوع به حسب ظاهر به عنوان جزئی از اجزاء نمازه، ظاهر معنای رکوع اینه، و این رکوع فقط در این نماز موجوده. به علاوه خود یهود هم که نماز داشتند، نماز اونها بدون رکوع بوده، شکل نماز اونها متفاوت بود، اونها در نمازشون رکوع نداشتند. لذا ورکعوا مع الراکعین با توجه به این نکاتی که گفتیم ایجاب میکنه که امر به نماز در حقیقت امر به همین نمازی باشد که مسلمانان میخوانند، مگر این که بگیم ورکعوا مع الراکعین اساساً به معنای دیگری است و اشاره به نماز یا به تعبیر دقیق تر جماعت در نماز نداره. این به اصل رکوع که به معنای خشوع در کنار بقیه خشوع کنندگان نسبت به خدا داره میکنه. اینم البته یه احتمالی است که خیلی ظاهر آیه با اون مساعد نیست. پس اگر ما بر کعوم ار را که این را چنانچه خواهیم گفت به معنای امر به جماعت در عبادت و نماز بدانیم، این میتونه قرینه ای باشه به قرینه ای باشه بر اینکه صلات در اینجا به معنای همون نمازی است که مسلمانان میخوانند. و البته اینکه حالا اگر ورکعوم ار که این را به این معنا بگیریم هیچ مستلزم تکرار هم نیست، یعنی کسی نگه حالا وقتی اقیم الصلاة گفته شده چرا دوباره میگه ورکعوم ار که این، اگر هم اون درباره نمازه و هم این درباره نماز، پس که انه یه تکلیف تکرار شده. مسئله این نیست، مسئله این است که در اولی امر به اقامه نماز شده که حالا خواهیم گفت اقامت الصلاة به چه معناست، در اینجا امر به یک مسئله مهمی که نه تنها در نماز بلکه در غیر نماز هم تبلور پیدا میکنه و اونم مسئله جماعته. البته ورکعو، خب امر به رکوع، در ورکعو امر به رکوع شده و رکوع هم جزئی از نمازه، اما حیثی که اینجا مد نظر است، چون میفرماید ورکعو مع الراکعین، نمیگه ورکعو، عمده این معیت با رکوع کنندگانه که اشاره به همون مسئله جماعت داره، لذا تکرار هم نیست که انه یک امر دیگری است. بنابراین این هم یه شاهده بر این که منظور از نماز در اینجا همون نماز مسلمین. به علاوه اساسا معنا نداره که اهل کتاب و یهودیان مکلف بشوند به حکمی که منسوخ شده. بالاخره نمازی که اونها میخواندن با آمدن شریعت اسلام و پیامبر منسوخ شده، وقت معنا نداره خداوند تبارک و تعالی بعد از اینکه اونها رو دعوت به اسلام میکنه امر بکنه به یک کاری که منسوخ شده. پس همونطور که اکثر مفسرین هم اینجا بیان کرده اند، معنای صلات قطعا همون صلات معروف و مصطلح بین مسلمین، یعنی اینجا داره امر میکنه به اقامه همون نماز. خب این راجع به معنای صلات. اما اقامت الصلات یعنی چی؟ ببینید اینجا میفرماید، نمیفرماید صلوا، میفرماید اقیموا الصلاة، چه این که در بسیاری از آیات قرآن اساسا این معنا برای صلات، یعنی این فعل، این امر در باره نماز به کار برده شده، که خب این حالا باید انشاءالله فردا توضیح بدیم. الحمدلله رب العالمین.